آقای پروین پور، ببینید یه نکته‌ای هم که حالا تو این سالا مطرح شده، من یادم هستش که برخی از اعضای کمیسیون عمران هم در مجلس شورای اسلامی گاهی مطرحش می‌کنن، این هستش میگن کمبود مسکن باعث شده که روی موضوعات مختلفی در این حوزه اثر بگذاره، از جمله بحث اجاره بها هم یکی از همین موضوعات از نگاه این دوستان. آیا این مسئله اثرگذار بوده، بحث کمبود مسکن بر افزایش اجاره بها؟
نه ببینید، من این مسئله رو اصلاً درست نمی‌دونم. ببینید از حدود مثلا الان خب من آمار دقیق در دستم نیست، یه برنامه دیگه میتونم من با آمار دقیق خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما مثلا از حدود 10-20 سال پیش تا الان را به صورت تقریبی من دارم عرض میکنم، ما به موازات این که ما تولید مسکنمون افزایش پیدا کرد، تعداد مالکامون افزایش پیدا نکرد. یعنی چی؟ یعنی این که مسکن ایجاد شد، تولید شد، ولی یک عده خاصی صاحبین و مالکین این مسکن ها بودن. یعنی تو تولید مسکن ما خیلی کارنامه ناموفقی نداریم، ولی توی توزیع مسکن خیلی ناموفق بوده کارنامه‌مون. یعنی چی؟ یعنی که ببینید آقا، اینجور فرض میشه که هر چقدر مسکن تولید بشه، این میرسه به دست صاحبای واقعی. صاحب واقعی یعنی کسی که تقاضای مصرفی داره، یعنی میخوان مسکن رو به اصطلاح صاحب بشن بلکه استفاده بکنن ازش. در صورتی که الان الگویی که حاکم بر بازار مسکن، الگوی حاکمیت تقاضای سرمایه‌ایه. یعنی یه عده خاصی دارن مسکن تولید میکنن، بقیه دارن میشن مستاجر اونها.
بله.
یعنی ما مثلا فرض بفرمایید از سال 90 تا 95 ما مثلا 3 میلیون مسکن حدوداً فرض بفرمایید موجودی مسکن اضافه شد، در صورتی که به مالکامون 1 میلیون اضافه شد. یعنی 2 میلیون اینجا این وسط کسایی هستن که مسکن رو میسازن که یا خالی نگه دارن یا احتکار کنن یا بدن دست بقیه، در صورتی که هیچ جای دنیا اینجوری نیست که به کسی اجازه بدن که از بیشتر از الگوی مصرف خودش صاحب ملک و مسکن و اینها باشه. یعنی هر چقدر تولید میشه باید به دست تقاضای مصرفی خودش برسه. الان هم اشکالی که تو کشور وجود داره کم بوده مسکن نیست، این در واقع غلط بودن الگوی توزیع مالکیت مسکنه. یعنی دولت باید از ابزارهایی که در دست داره که پایش همین سامانه مالیاتی استفاده بکنه، از ابزارهای مالیاتی هم در کنارش استفاده بکنه که مسکنهای موجود به درستی توزیع بشه بین همه آهاد جامعه، بین خانواده ها. الان در واقع بزرگترین مشکل ما تو بخش مسکن و بزرگترین علت گرانی مسکن در حوزه اقتصاد هم همین غلط بودن الگوی توزیع مسکنه، نه تولید.
بله.
و موجودی. بله.
حالا با توجه
که در واقع باعث شده که حباب مسکن های قیمتش میره بالا، هیچ ابزار کنترلی هم وجود نداره و
بله.
شاهد این هستیم که
بله.
همینجوری داره از به صورت مسکن از دسترس خیلی ها خارج میشه.
درسته.
وضعیت اقتصادی
الان در شرایط امروز، خب تسهیلات تو بحث اجاره بها میتواند یکی از گزینه‌های دولت باشد برای اینکه بتونه به مردم کمک کنه، اما گزینه‌های دیگری داریم که بتواند در کوتاه مدت بازار اجاره بها رو مهار کنه؟
بعد درصد ناکنید اصلا این بحث تحریک تقاضا تو حوزه اقتصاد تو همه متاسفانه کشورم تو همه حوزه ها کار اشتباهی مجبور اینه که تو حوزه سیاست گذاری انجام میشه. اون اینه که در شرایط عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، دولت میاد تقاضا رو تحریک میکنه به جای اینکه به صلاح عرضه رو تحریک بکنه، تقاضا رو تحریک میکنه. تو بحث استیجار هم همینه، یعنی که دولت به جای اینکه بیاد در واقع عرضه استیجار رو افزایش بده، عرضه خونه های اجاره رو افزایش بده، میاد تقاضا رو تحریک میکنه. یعنی من یه وام 100 میلیونی 300 میلیونی چقدر مثلا به کسایی که مستاجران مثلا میدم، این بدتر میکنه به صلاح شرایط بازار مسکن رو. یعنی تو شرایط عدم تعادل بین عرضه و تقاضا تقاضا رو تحریک میکنه، اون قیمت میره بالا. این الگوی غلط، چون بالاخره دولت واقعا هیچ وقت حوصله اینا نداشت که به صورت درست نگاه کنه بخش استیجار و راهکارهای در واقع درست و از خدمت مؤثر رو
بگیری
بکنه. همیشه میاده کارهای کوتاه مدت و
درسته.
در واقع کم اثر و بعضا غلط، مثل همین به صلاح وام استیجار رو بگیری میکرده. ببینید وام استیجار نه اینکه به ذات کار غلط و بدی باشه، تو این شرایط یه الزاماتی میخواد که الان دولت اون الزامات رو نداره. بچین که من میگم که همین بحث سامانه املاک و مستغلات، یعنی دولت اصلا نمیدونه ما چند تا مستاجر توی کشور کیا واقعا مستاجرن که میان این وامو میگیرن، به کجا به اصطلاح این چیز پرداخت میشه. این مکانیزم درست نمیخواد این به اصطلاح پرداخت وام استیجار که بره حسابات کنه به اون نقطه هدفی که باید بکنه، که این متاسفانه تو این شرایط این اتفاق نمیفته و باعث بعضن افزایش قیمت استیجار میشه. حالا توی بحث اینکه حالا راهکار اصولی و درستی هستش، اینه که ما تو شرایط عدم تعادل بین عرضه و تقاضا تو حوزه استیجار باید کمک کنیم که عرضه خودهای استیجاری افزایش پیدا بکنه. این خودش باعث میشه اصلا قیمت بیاد پایین. وقتی قیمت میاد پایین، خب خیلی اصلا دیگه به وام و اینا احتیاج پیدا نمیکنن، یعنی خود به خود توانمند میشن که تو بازار استیجار بتونن نیازهای خودشون رو مرتفع بکنن. حالا تو این حوزه چه راهکارهایی وجود داره؟ یکی همین که بحث مالیات بر خونه‌های خالیه. یعنی خیلی از واحدهای مسکونی خالی ما تو کشورم وجود داره. البته اینا خدمت رو عرض کنم که واحدهای مسکونی خالی عمدتاً تو جاهای تو شهرهای بزرگ به درجه های گران قیمته، گران قیمته شهرهای بزرگ وجود دارن. یعنی کسی که خونه رو میخره و خالی نگه داره به جهت اینکه به امید اینکه بعداً افزایش قیمت پیدا بکنه و بتونه به فکر سود بیشتری کسب بکنه، اصلا یه کلید نخورده باقی بمونه. اینا تو جاهایی هست که مسکن گرونه. اما نکته اینه، خیلی هم میگن آقا این چه تأثیری داره مثلا رو مناطق متوسط و یا مناطقی که قیمت پایینه که اونا بیشتر مشکل داره، بها به اصطلاح مستاجر اونجاها بیشتر مشکل دارن، نه تو مرکز تو جاهای گران قیمت و مرفع نشین اینا. ببینید نکته اینه که الگوی افزایش و کاهش قیمت و افزایش مسکن یک الگوی زنجیره‌ای هست. یعنی وقتی شما تو مناطق پیشرفته بله. تو مناطق گران قیمت بتونید با عرضه واحدهای مسکونی خالی قیمت رو بهش کنید، این به صورت زنجیروار تأثیر خودش تو مناطق متوسط و در واقع با قیمت پایین هم می‌ذاره. یعنی شما سیاست رو یه جای دیگه اجرا می‌کنید که اثرش توی در واقع مناطق با قیمت متوسط و پایین هم با یه تأثیر فاز کوتاهی در واقع دیده میشه. اعتراض می‌کنید برابری این که گفته میشه که به اصطلاح شما اونجا مستاجر ها مشکل ندارن چون پول دارن و اینها، درسته، ولی اونجا وقتی قیمت پایین چه میکنه اثرش تو بخش های دیگه حتی مثلا تو شهری مثل تهران با تاخیر فاز تو شهرهای دیگه هم دیده میشه این اثر کاهش قیمت. مثل اینه که اثر افزایش قیمت هم همینطوره.
بله،
وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه با تاخیر فاز شما میبینید که به کل کشور سرایت میکنه، تو کاهش قیمت هم همینطوره. بنابراین این یه نکته که با دیالوگی از کنترل سوداگری تو بخش مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی، مالیات بر خونه‌های خالی مثل مالیات بر آیدی سرمایه، مثل مالیات بر خونه‌های دوم و بیشتر،
بله،
اگر این اتفاق بیفته خود به خود، یعنی الگوی مالکیت وقتی درست بشه، شما خود به خود می‌بینید که تو بخش مسکن عرضه مسکن ملکی افزایش پیدا می‌کنه. وقتی این عرضه افزایش پیدا می‌کنه قیمت مسکن هم میاد پایین، وقتی قیمت مسکن میاد پایین قیمت اجاره‌ها هم میاد پایین و با هم متعادل میشه. منتها این در واقع این سیاست ها کارهای سختیه دیگه. یعنی از اول شما باید سامانه بنیه دولت با سامانه اطلاعاتی رو تکمیل کنه، یواش یواش در واقع پایه‌های مالیاتی جدید تعلیف کنه، اینها رو نرخ‌های مؤثر روش بذاره و اینا. خب کارهایتون کارهای سختیه و دولت ها معمولا به جهت اینکه
کارهای سختو کم کمتر میخوان انجام بدن
ترجیح نمیدن. بله ترجیح نمیدن و اصلا سراغش نمیرن. میان سراغای راهکارهای کوتاه مدت که متاسفانه همیشه اثرش بدتر شدن به اصطلاح اون حوزه مورد نظر بوده.
درسته. ممنون از شما آقای پروین پور، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر افشین پرمیپور پیرامون بحث اجاره بها و بایدهای مدیریت اون، که امیدواریم در سالهای آینده این اتفاق بهتر و بهتر رخ بده. سپاسگزارم از همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ که با برنامه دیگر همراه بودید. همه شما را تا سبز سفید سرخ دیگری به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
سوال
روایت
گفتگو
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
به نام خدا، شب بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. صدای من رو میشنوین از کنار پل تاریخی خواجو در شهر زیبای اصفهان، نصف جهان، جایی که مواکب زیادی هر شب تجمعات خودشون رو مردم برگزار میکنن. اما یکی از مواکب شلوغی که توجه منو جلب کرد موکبی هست که دوست عزیزم جناب آقای رفیع بزرگوار با هنر خطاطی خودشون دارن پلاکارد ها رو طراحی میکنن و هنر خودشون رو به نمایش میذارن و مردم هم حسابی استقبال کردن. میخوام با این هنرمند عزیز دقایق همراه بشیم. سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام، شب شما هم بخیر، عید شما هم مبارک بشه. انشالله که مردم ما هر کجای ایران هستن دلشون شاد بشه و ایام به کامشون
انشالله. علی رفیعی چند شبه داری این کارو میکنی؟
ما از اون اوایل شروع جنگ تا به حال هر شب بچه‌هامون و از جمله خودم توی میدون خطاطی میکنیم و برای مردم پلاکارد می‌نویسیم به صورت رایگان.
به صورت رایگان؟ هیچی نمیگیریم. ما می‌خواستم بگم پلاکاردی چند؟
نه، ما رایگان می‌نویسیم، هزینه های جانبیش رو هم همون بچه‌ها تامین می‌کنن. کار کاملا مردمیه.
خدا رو شکر. حالا اگر بخوای بهم بگی که دستمزد این کار معنویش چیه، چی می‌گی؟
بهترین دستمزدی که من میتونم بگیرم اینه که مردممون با امیدواری تمام این راه و این مسیر رو ادامه بدن و رزمندگان انشاءالله در میدان موفق باشن و ما هم روان را با تمام توان و پرتوان و پرقوه حفظ کنیم
انشاءالله. بهترین جمله‌ای که تا الان نوشتی و خودت خیلی دوستش داری چی بوده؟
جمله آیت الله جوادی عاملی که فرمودن مردم در خیابان فرشتگان روی زمینن.
چقدر زیبا این جمله. و چند تا عبارت یا اسم برات میارم چون پلاکارد می‌نویسی، پلاکارد گونه تیتر بهمون بده. آماده ای؟ رهبر شهید انقلاب امام سید علی خامنه ای،
ایرانی ترین مرد اسلام و اسلامی ترین مرد ایران.
چقدر زیبا. ترامپ
عشق الاشقیا
و نتانیاهو
جان یک کتک کش.
دمت گرم. تا کی ادامه داره و حضورتون در خیابون تا کی پاورجا خواهد بود؟
تا موقعی که مردم توی خیابون هستن ما هم به تبع مردم توی خیابون هست.
و چون عید قربان تا قدیر هست ازت میخوام که مردم ایران رو با یه جمله وصف کنیم و قبلش من از مردم خدافظی میکنم.
پیامی که به مردم دارم اینه که تو این ایام شادیه من به مردم ایران میگم همانطور که در جنگ خیبر امیرالمومنین یهود رو شکست داد، ما هم انشاءالله توی جنگ اسرائیل و یهود رو شکست میدیم و در کنار هم با امیدواری تمام به زندگی ما ادامه میدیم.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
حیات من نزلا مبارزان آشورای حیات من نزلا مبارزان آشورای حیات من نزلا ما یار مسجد الاقصای حیات من نزلا حیات من نزلا شده وقت مرگت زهیار ما مثل عجل بالای سرت می آیی الله اکبر الله اکبر جانم جانم آی به شجاعت لشکر حیدر الله آی به شجاعت لشکر حیدر به صلابت فاتح خیبر به صلابت فاتح خیبر آی به رشادت این همه یاور الله اکبر
پایان صهیون رو ما رقم میزنیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
تواند باشد.
راهکار با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
قضاوت کار قاضی است، اما گاهی هر آدمی در زندگی روزمره ناچار است که قضاوت کند. مثلا وقتی وارد مغازه می شویم، از شواهد و قرائن به این احساس می رسیم که در اینجا و از این فرد خرید کردن بیشتر احتمال سود دارد یا ضرر. بنابراین حدود یک رو نه درباره آداب خرید، بلکه درباره آداب قضاوت کردن حرف خواهیم زد. امید است که به ورطه جاج رود که رودی است که در آن یکدیگر را جاج می‌کنند نیفتیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید در صحت و سلامت کامل برنامه ما رو بشنوید. این برنامه اسمش راهکاره. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
عرض سلام و ادب،
و حسن سنووری.
منم سلام عرض میکنم.
و موضوع این برنامه قضاوت کردنه. الان قضاوت کردن از اون مسائلیه که نمیدونم چرا، ولی وقتی به یه شهروند عادی بگی قضاوت کردن، اول اون برداشت منفی میاد تو ذهنش.
بله بله.
که کار بعدیه واسه قضاوت هم بکنیم و از این حرفا. ولی ما تو این برنامه میخوایم در واقع سعی میکنیم از هم به طرف نگاهش کنیم.
این جمله رو خیلی شنیدیم که میگن آقا قضاوت نکن.
آقا قضاوت نکن دیگه.
قضاوت نکن. درسته؟
آره.
زیاد شنیدیم و ظاهرا جمله محترمی هم هست، یعنی همه قبولش دارن انگار.
بله.
یه جورایی میگن که آره دیگه، چرا باید قضاوت کنیم، قضاوت نکنیم. ببین من میخوام اگه اجازه بدین بخش بندیش کنم.
بخش بندی کن.
یه جایی
قضاوت سه بخش.
سه بخشه. قضاوتی هم که میخوام بگم سه بخشه. یکی اونجایی که
قه.
نه نه. بله قه، در واقع قه. یه ذره کشیده میشه. ما وقتی که درباره دیگران حرف میزنیم به نظرم حق نداریم قضاوت کنیم. ما ممکنه تو دلم یه حسی دارم موجب این که مهدی که حالا خب
آره اتفاقا
اینو هیچ چه نگی.
حالا بعدا میرسیم که من تو دلم هم این اجازه این قضاوت دارم یا ندارم، ولی حداقلش اینه که اجازه ندارم بیام به حمید بگم.
خود حمیدم میدونم
نه، این موضوع نیست که من با درک شخصی خودم دارم.
نه ذهن حمیدو میگه به هم میریزم.
خب درکی که تو که همین نظر در باره من داری.
حمید نوعی میگه.
حمید نوعی
میگه نمیدونه که مهدی
از اسم که فامیل نمیشه، گفتم آره. شاید از نزدیکاتتونه.
خب پس در واقع دیگران صحبت که میکنیم اجازه نداریم قضاوت شخصی اونو واردش بکنیم
کاملا،
ولی به هر حال دنیاست دیگه، ما یه جاهایی باید قضاوت هم بکنیم. کاری به کسی که شغلشون مثل داور و قاضی و ایناست ندارم، و قاضی تشک
بله
توی کشتی و اینا اونا رو کاری ندارم، اونو باید قضاوت
کنیم. مثلا قاضی دادگاه،
قاضی دادگاه
اونو باید قضاوت کنیم.
باید قضاوت
کنیم. بله. حتی یه جاهایی خود ما هم میتونیم قضاوت کنیم. چند روز پیش من تو کوچه داشتم میرفتم، دیدم یه نفر یه جوراب کشیده رو صورتش، با موتور داره میاد سمت من و داره گوشی منو نگاه میکنه. خب بعد با خودم گفتم حالا قضاوت نمیکنم، ولی بهتره گوشیمو بذارم تو جیبم.
این همونی که میگم.
این خوبه.
خب ما میخوام گوشی یکی دیگر رو زد.
من همیشه مثال خریدو میگم. تو میری یه مغازه راسته‌ای، همه کیف فروشن.
بله.
یه کیفی
بله.
هم همه مغازه‌ها دارن. ولی تو یکی انتخاب میکنی. این بر اساس قضاوتت نسبت به فروشگاه و فروشنده است.
بله. مثلا کیفیت اون جنس.
نه نه، ظاهرش اینه که همه میگن کیفیتمون یکیه، میدونی این کیفیت داره
جنس یکسان میدونی.
آره دیگه، رفتی واسه مثلا کوله بخری.
ولی اونی که نوشته 100% گوسفندی، من معمولا اون خرید میکنم.
کیف گوسفندی نه، کیف باید گاوی باشه. بعضیش هم بوفالو میشه.
اشتباهی من همین بود.
چله کبابی. خب
عرض و محضرتون که میخوام بگم تو یه قضاوتی داری تو دلت دیگه، این طبیعه. بیشتر به دلت میشینه، اینجا اشکال نداره. تو نگفتی بقیه بعدن.
نه نه
میدونی چی میگم، ولی میگه این احتمالا بهتر
برای چون بگی جنس قضاوت کرد.
نه حتی میری توی مغازه اصلا از ششاشو نگاه میکنی حس میکنی شاید این جنسو بهت بندازه. شواهدی داری؟ نه
نه
به کسی هم شواهد نه اجازه بده. رفتم عینک فروشی میخواستم عینک بخرم از ششای فروشنده اینجا نباید عینک
خرید. یا مثلا میگم شواهدی نداری از اون ور به کسی همچین چیزی نمیگی آی مردم از این خرید نکنی خودت واسه کار. من یه جمله دارم میگم قضاوت برای مصرف شخصی تا یه حدی اشکال نداره.
خوبه بله.
ولی مثلا تو اگه مسئول استخدام این مثلا آدمایی بگی نه این بلد نیست کار کنه بخاطر
همینطوری
برای مصرف شخصی نیست.
نه دارم میگم این
دیگه این نمیشه
دیگه نمیشه چون که بر اساس یه ادله‌ای باید تو
یه چیزایی رو تیک بزنی
یا زرده قانونی که هست و باید رعایت کنی.
و مورد آخر این که بعضی اونقدر بزرگوارن که حالا نه برای خرید و اینا که آدم مجبوره ولی کلا هر چیزی هم راجع به هر کسی بشنون یا ببینن حتی میگن من که تو شرایط اون نبودم من نمیدونم.
این دیگه خیلی مرتبه بلندی.
آره این یه ذره دیگه
من با کیف اون که پول خرج نکردم چون موضوع کیف فروشی بود گفتی یا ولی با کفش معمولا این مثالو میزنن میگن من با کفش اون راه نرفتم.
اینم هست
که با کفش یه نفر را رفته اومد نزد پس گردنم گفت کفشمو بده دادم.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات اندر حکایات.
در بخش ادبی برنامه باز هم حکایت دادیم از کتاب گلستان جناب آقای سعدی. فرمودن یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفتند. یکی از بزرگان به یک شخص پارسا، همون که حسن گفت بعضی ها تو ذهن خودشون هم اجازه قضاوت نمیدن، یه همچه آدمی که در باره فلان عابد خیلی ها به طعنه دارن حرف میزنن، نظر تو چیه؟ گفت بر ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم.
چه قشنگ.
ظاهرن که یکی مثل من و تو آدم میزاد چیزی نمیبینم ولی تو باطن، اگه بحث باطنه که من چه میدونم، من تو اونم. بر ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. هر که را جامه پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهانش چیست محتسب را درون خانه چه کار. محتسب با بیرون خونه کار داره،
بلکه خود خودش ولی میتونه بره
با درون خانه دیگران یعنی چه کار.
خب در وجه به قضاوت خیلی صحبت ها کردیم و این حرف ها
میگن جاج نکنیم.
بی خود میگن
جاج
از کجا میگن
جاج نکنیم.
آره. جوج من شنیده بودم تو،
ولی شاید مثلا امروزی ها مثلا میگن جاج نکنیم به معنی قضاوت غیر رسمی، یعنی شغلمون قضاوت نیست، یعنی نظرمون راجع به دیگران علنی بلند نگیم.
البته قاضی رسمی هم همین اسمش دیگه، نه جاجیه چیه؟
اونم جاجه.
آره
عنوانش جاجه.
جاج.
آره ولی
پس باید بگم جاجمنت نکنیم.
نه دیگه
بابا اصلا فارسی
جاج میگه خود قاضی نمیشه.
مشکلمون
اصلا چرا باید استفاده کنیم؟
ما اصلا مشکلمون همین کلمه است. قضاوت نکنیم یا مثلا نظر ندیم. چرا نظر بدیم ولی قضاوت نکنیم؟ چیلی فرق داره این تو با هم؟
آخره مثلا برنامه هم کم کم داره میشه، هنوز نفهمیدیم میخوایم چی بگیم.
چرا دیگه این همه من توضیح دارم، چرا متوجه نشدی تو؟
حواست کجا بود؟
آره من میخواستم بگم که نظر ندیم، ولی یه لحظه پیش خودم گفتم نظر محترمه، هر کسی میتونه داشته باشه، ولی این که بیاییم بلند بلند بگیم و بخوایم ذهن دیگران رو آشفته کنیم یا حتی خوب کنیم، این ممکنه که یه اختلالی به وجود بیاره. آقا این برداشت من رو جمع
میکنم. من همین جوری شد دیگه که اینجوری شدم.
جاج کردی؟ قضاوت کردی؟
نه درباره من قضاوت کردم خودم باورم شد.
ولی اون چیزی که حسن گفت من خیلی میپسندم، یه جاهایی ناگزیره و آدم میزاد میخواد انتخاب بکنه، باید تصمیم بگیره و این تصمیم انگار از جنس قضاوته. ولی من سوالم اینه، اگه ما اینجا نشستیم یه کسی هم بینمون نیست، چرا خوبش هم نگم؟ اینم قضاوت کردنه.
کی گفته نگو؟
خیلی میگن، میگن جاج نکن کلن.
نه میگن جاج مکن بهر کسی.
نه میگن جاج مکن بهر کسی
آقا. پس توافق کردیم که جاج کردن یا قضاوت کردن تو معنی منفی نکنیم.
بله خب تموم شد. دارم هی خوبیه بقیه رو.
خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. درباره قضاوت کردن حرف زدیم و گفتیم که جاهایی قضاوت کردن غیر از اونایی که شغلشون رسما قضاوت کردنه،
بله،
همه ماها یه جاهایی باید به استنباط، یک استنتاج ذهنی برسیم تا یه کاری انجام بدیم، اینا هیچ حقمونه. ولی اونجایی که قرار بلند بلند بگیم و منفی میشه، کار خوبی نیست دیگه.
نه
نگیم.
مثلا یهو میگه که چرا چراغ زیاد روشنه، بابا برقی یهو اومد. خب قضاوتش تو تلویزیون نیدی؟
نه نه، هر جا دقیقه است داریم هی موضوع رو بیخودی پیچیده میکنیم.
نه
قضاوت بیهوده نکنیم، قضاوت باهوده جایی که لازمه کسی بکنه بکنه.
الان کسی حرف منو شنیده باشه، خب فکر میکنه دیوانه هم یهو اسم بابا برقی چرا نذاشتی کامل کنم. بس هر کی منو قضاوت نکنین، اینجوری راجع به فکر نکنین.
تو چه بابا برقی چی می‌خواد؟
بعدم میگم. بس هر کی میخواد قضاوت کنه قضاوت کنه. دلش
خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
Thank you.